صفحه 150 ما زیاد می دانیم و کم احساس می کنیم. دست کم عواطف خلاقی را که یک زندگی شایسته از آنها سرچشمه می گیرد بسیار کم احساس می کنیم. برتراند راسل. ادامه خوشی در صورتی میسر است که انسان از پیش خوش باشد و این کار مشکلی نیست. اما کلید کار در زندگی آن است که در زمانی که خوش نیستیم و یا حتی نمی خواهیم خوش باشیم احساس خوشی کنیم. بدانید که می توانید از جسم خود به عنوان ابزاری برای این کار استفاده کنید. کافی است که حالات جسمانی را که با احساس معینی همراه است بشناسید و از آنها برای ایجاد احساسات دلخواه استفاده کنید. سالها پیش با جان دنور همکاری داشتم که نه تنها هنر موسیقی او مرا تحت تأثیر قرار داد، بلکه زندگی خصوصی او نیز با شخصیت اجتماعیش هماهنگ بود. راز موفقیت این مرد آن است که فوق العاده خونگرم و با ملاحظه است. علت همکاری من با وی نوعی عقیمیت هنری بود که در آن زمان دچار شده بود. ضمن بررسی هایی که کردیم معلوم شد که وی بهترین آهنگهای خود را در شرایطی ساخته است که مشغول عملی جسمانی بوده است. مثلا هنگامی که مشغول اسکیبازی بوده است، یک آهنگ به طور کامل در ذهنش شکل گرفته است و بسیاری از آهنگهای خود را در حال پرواز با هواپیمای شخصی یا در حالی که با سرعت زیاد رانندگی می کرده است ساخته است. معمولاً سرعت و افزایش میزان آدرنالین خون و همچنین توجه به زیبایی‌های طبیعت نیروی خلاقه را در وی تقویت می‌کرد. در آن زمان به علت بعضی از ناکامی‌های زندگی به قدر کافی از منزل خارج نمی‌شد. تنها با همین تغییر کوچک و سرگرفتن تفریحات گذشته اعتماد به نفس و نیروی خلاقه وی به حال اولیه برگشت. من و شما هم قدرت آن را داریم که چنین دگرگونی هایی را هر موقع که لازم باشد در خود ایجاد کنیم. با تغییر حالات بدنی خود می توانیم عملکرد خود را افزایش دهیم. توانایی همیشه در ما وجود دارد، ولی باید خود را در شرایطی قرار دهیم که به توانایی های خود دسترسی پیدا کنیم. پس کلید موفقیت این است که الگوهایی از حرکت به وجود آوریم که به ما احساس اعتماد به نفس، قدرت، انعطاف‌پذیری، نیروی فردی و شادمانی دهد. توجه داشته باشید که رکود و سستی چیزی به جز نداشتن تحرک نیست. فرد پیری را در نظر بگیرید که کمتر از منزل خارج می شود. در واقع پیری انسان مربوط به سن نیست. آنچه باعث بروز پیری می شود بی حرکتی است و نهایت بی حرکتی مرگ است. کودکانی را در نظر مجسم کنید که بعد از بارندگی در پیاده رو خیابانی راه می روند. اگر در وسط پیاده رو گودال کوچکی باشد که آب در آن جمع شده باشد، این کودکان وقتی به آن گودال می رسند چه می کنند؟ به وسط آب می پرند، آب را به اطراف می پاشند، می خندند و در عوالم خود خوشند. در چنین وضعیتی آدم پیر چه می کند؟ آیا گودال را دور نمی زند؟ در واقع نه فقط گودال را دور می زند، بلکه گلو و شکایت هم می کند. شما تصمیم گرفته اید که متفاوت باشید. چشمه آبی پیش پایتان باشد و لبخندی روی لبتان. چرا شادمانی، سنت شکنی و سرزندگی را جزو اولویت های زندگی خود قرار ندهید؟ احساس شادی و خوشی را جزو انتظارات و توقعات خود قرار دهید. برای خوش بودن دلیل لازم است. شما یک انسان زنده هستید و می توانید بدون هیچ دلیلی خوش باشید. قدرت تمرکز و توجه. اگر بخواهید می توانید در یک لحظه خود را دچار حالت افسردگی کنید، راهش آن است که حواس خود را جمع کنید و یکی از خاطرات نامطبوع زندگی خود را به یاد آورید. هر یک از ما تجربه های ناخوشایندی در گذشته داشته ایم. اگر حواس خود را به یکی از وقایع بد زندگی متمرکز کنید و آن را در ذهن خود مجسم سازید و درباره آن بیاندیشید، کم کم آن واقعه در ذهن شما زنده می شود و آن را احساس می کنید. آیا هرگز به تماشای یک فیلم بی ارزش و بد نشسته اید؟ حاضرید یک فیلم بد را بارها و بارها ببینید؟ مسلماً حاضر نیستید، زیرا از دیدن آن فیلم احساس خوبی به شما دست نمی دهد. پس چرا یک فیلم بد زندگی را در صحنه خیال خود بارها تماشا می کنید؟ چرا به خودتان در نامطلوب ترین صحنه های زندگی نگاه می کنید و چرا نقش خود را در مقابل منفورترین افرادی که در زندگی شما بوده اند بازی می نمایید؟ چرا یک فاجعه بازرگانی و یا یک تصمیم غلط شغلی را بارها در ذهن خود تکرار می کنید؟ البته این فیلم های بد منحصر به وقایع گذشته زندگی نیستند. ممکن است در ذهن خود صحنه های بدی را ببینید که هنوز اتفاق نیفتاده اند، بلکه تصور می کنید که ممکن است اتفاق بیفتند و از همکنون دچار اندوه می شوید. توضیح حاشیه: این رباعی منصوب به خیام همین مضمون را با زیبایی بیشتری بیان می کند. روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامد و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. ادامه متن. ممکن است اکنون به این مطالب بخندید، اما متاسفانه این کاری است که اغلب ما هر روز انجام می دهیم. به همین ترتیب می توانید در خود احساسات شادی و شعف ایجاد کنید. لحظاتی را به خاطر بیاورید که در نهایت شور و لذت بوده اید. لحظات شادی بخش را در نظر مجسم سازید و به تمام حالات و حرکات خود و شرایط محیط آن خاطره به دقت توجه کنید. سعی کنید تصویر روشنی که حاوی جزئیات باشد در صفحه ذهن خود تشکیل دهید و آن احساسات را در خود زنده سازید. مسلماً شما قادر به تجسم چیزهایی که در زندگی موجب شادی شما می شوند هستید. همچنین می توانید خود را نسبت به اتفاقات خوشایندی متمرکز کنید که هنوز آنها را تجربه نکرده اید. هدفهایی که برای خود در زندگی در نظر می گیریم نیز نوعی تجسم حالات خوشایند در آتیه است که فصل 12 کتاب به همین موضوع اختصاص دارد. تمرکز و توجه به امور نظر ما را نسبت به واقعیت ها عوض می کند. حقیقت آن است که کمتر چیزی کاملا جنبه مطلق دارد. معمولاً احساسی که نسبت به امور و اشیاء داریم و یا معنایی که یک خاطره معین دارد بستگی به نوع و میزان توجه و تمرکز ما دارد. خانم الیزابت پیترزاک که بیماری چند شخصیتی بود و 49 شخصیت گوناگون داشت پس از معالجه نامه‌ای به من نوشته و حالات خود را شرح داده است. این خانم دائما رنج می‌کشید و برای فرار از این رنج‌ها هر بار که با اتفاق تازه‌ای روبرو می‌شد، شخصیتی تازه برای خود می‌آفرید تا بتواند آن مشکل را از دیدگاه شخص دیگری بنگرد. حتی پس از اینکه معالجه شد و به صورت یک شخصیتی درآمد، باز هم در رنج بود تا اینکه یاد گرفت از طریق تغییر حالات جسمی و تمرکز فکری بر زندگی خود مسلط شود. تمرکز نیز واقعیت حقیقی نیست، بلکه فقط یک نقطه دید است. یعنی عبارت از تصورات ما درباره واقعیت است. این نظرگاه یا نقطه تمرکز را به صورت یک دوربین عکاسی در نظر بگیرید. عدسی دوربین تنها یک تصویر و یک زاویه از چیزی که مورد توجه شما قرار گرفته است نشان می دهد. به همین جهت عکسایی که می‌گیرید به سادگی ممکن است واقعیت را به شکل دیگری جلوه دهند و فقط بخش کوچکی از یک تصویر بزرگ را نمایان سازند. فرض کنید در یک مهمانی شرکت کرده اید، در گوشه ای نشسته اید و یک دوربین عکاسی در دست دارید و توجه شما به چند نفر جلب شده است که با هم مشغول بحث و مجادله هستند. اگر از این منظره عکس بگیرید، هر کس که آن عکس را ببیند فکر می کند شما در یک مهمانی خشک و ملال‌آوری شرکت داشته اید که در آن افراد با هم مشغول مجادله و دعوا بوده اند. اما اگر توجه خود را به گوشه دیگری از سالن معطوف کنید، ممکن است کسانی را ببینید که مشغول گفتگوی دوستانه و بگو بخند و شوخی هستند. کسی که چون این تصویری را ببیند فکر می کند که شما در مهمانی دلپذیری شرکت داشته اید که در آن به همه خوش گذشته است. نکته مهم در اینجا آن است که احساسات ما بستگی به این دارد که واقعیات را چگونه در ذهن مجسم سازیم. در بعضی مجلات شرح حال هنرپیشگان و اشخاص مشهور را به صورت غیر مجاز چاپ می کنند که غالبا باعث جنجال می شود. علتش آن است که این شرح حال ها بیانگر دیدگاه و تصورات یک خبرنگار معین است و اغلب اوقات خبرنگاران مزبور اطلاعات خود را از طریق کسانی به دست می آورند که نسبت به موقعیت آن فرد معروف حسد می ورزند و گرایش به این دارند که واقعیت ها را دگرگون جلوه‌گر سازند. مسئله این است که هر شرح حال از نظرگاهی مطرح می شود که محدود به زاویه دوربین نویسنده است و همه ما می دانیم که دوربین واقعیت را تغییر شکل می دهد و مثلا عکسی که از فاصله خیلی نزدیک گرفته شود ممکن است شیئی را بزرگتر از آنچه هست نشان دهد. کسانی که در فن عکاسی مهارت دارند ممکن است کاری کنند که بعضی از قسمت‌های مهم عکس کم اهمیت و یا محو به نظر برسد. به گفته رالف والدو امرسون، هر یک از ما در چهره دیگران تصویری را که در دل خود دارد می‌بیند. تعبیر وقایع غالبا ناشی از توجه و تمرکز است. فرض کنیم برنامه ای برای تشکیل یک جلسه شغلی ریخته اید و یکی از کسانی که قرار بوده است در این جلسه حاضر شود به موقع نیامده است. احساس شما در این مورد بستگی به این دارد که به چه عاملی توجه کنید. ممکن است اینطور تعبیر کنید که وی آدم بی ملاحظه ایست و به این جلسه اهمیت کافی نداده است. یا اینکه فکر کنید گرفتاری بزرگی برای او پیش آمده و نتوانسته است خود را به موقع برساند. اگر فکر خود را متوجه هر یک از این دو علت کنید، عواطف معینی در شما به وجود می آید. ممکن است از دست آن فرد به شدت ناراحت شوید و بعد معلوم شود که علت تأخیر آن فرد این بوده است که در تمام این مدت مشغول مذاکره و چانه زدن با یک مشتری معتبر بوده است تا بتواند معامله پرسودی را به نفع شرکت شما به نتیجه برساند و با دست پرتری به جلسه بیاید. به خاطر داشته باشید که به هر یک از این امکانات که متوجه شویم احساسات متفاوتی نسبت به آن فرد پیدا می کنیم. شاید بهتر باشد که در هر مورد فوراً نتیجه گیری نکنیم و هر وقت که می خواهیم توجه خود را به یکی از احتمالات منحرف کنیم محتاط باشیم. تمرکز و توجه باعث می شود که ما واقعیت‌های وجودی خود را خوب یا بد بینگاریم و در نتیجه احساس خوشبختی یا بدبختی کنیم. یکی از مثال‌های بسیار خوب برای نشان دادن قدرت تمرکز و توجه مسابقات اتومبیل رانی سرعت است. اگر یک بار در این مسابقات شرکت کنید، ممکن است پس از آن هدایت یک هلیکوپتر جت به نظرتان کاری سبک و تفریحی بیاید. در یک مسابقه اتومبیل رانی نمی‌توانید حتی یک آن به خود اجازه دهید که فکرتان به چیزی غیر از هدف منحرف شود. توجه شما فقط نباید به همون نقطه‌ای که رانندگی می‌کنید منحصر باشد و نمی‌توانید به گذشته فکر کنید و یا به آینده خیلی دور توجه نمایید. باید حواس خود را کاملاً جمع کنید و موقعیت فعلی خود را کاملاً بسنجید و وقایعی را که در آینده بسیار نزدیک اتفاق می‌افتد به خوبی پیش‌بینی کنید. من یک بار در کلاس مربوط به مسابقات اتومبیل رانی شرکت کردم. در آنجا مرا سوار اتومبیل آموزشی مخصوصی کردند که با دستگاه کامپیوتر اداره می‌شد و اهرم‌هایی داشت که با کمک آنها می‌شد به محض اشاره مربی چرخ‌های یک طرف را از روی زمین بلند کرد. اولین اصل اساسی که در آنجا به من یاد دادند این بود: حواستان را به جایی که می‌خواهید بروید جمع کنید، نه به اموری که مایه وحشت شما می‌شود. اگر در استفاده از دستگاه مهارت نداشته باشید، البته امکان دارد که نگاهتان به دیواره بیفتد. اما اگر توجه خود را از دیواره منحرف نکنید، حتما به آن اصابت خواهید کرد. رانندگان به خوبی می دانند که به هر طرف نگاه کنند، اتومبیل به همان طرف منحرف می شود. در واقع، توجه شما به هر طرف که باشد به همان سو می روید. اگر بر ترس خود غلبه کنید، به خود ایمان داشته باشید و حواس خود را به سمت هدف متمرکز کنید، به طور خودکار عملیاتی می کنید که شما را به طرف هدف می برد. و اگر احتمال بدهید که از مسیر خارج می شوید، خارج خواهید شد. اما اگر هوش و حواس خود را به چیزهایی متمرکز کنید که از آنها می ترسید، کوچکترین شانسی برای موفقیت نخواهید داشت. غالب افراد می پرسند، اگر دیدید که دارید تصادف می کنید چه؟ جواب این است که اگر توجه شما به سوی هدف باشد، احتمال موفقیت بیشتر است. نفع شما در این است که همیشه به راه حل فکر کنید. اگر با سرعت زیاد به سمت دیواره می روید، توجه بیش از حد شما به دیواره به هر حال کمکی نخواهد کرد. وقتی که مربی برای اولین بار این موضوع را برایم شرح داد، سری تکان دادم و گفتم، البته من همه این چیزها را می دانم. گذشته از این خودم همین چیزها را درس می دهم. اولین بار که در جاده مخصوص به تمرین این نوع رانندگی پرداختم، ضمن حرکت جیغ می کشیدم. آنها دکمه استارت را بدون اینکه من بدانم فشار دادند و اتومبیل بدون کنترل به راه افتاد. فکر می‌کنید نگاه من بلافاصله متوجه کجا شد؟ حدس شما درست است. دیواره. در ثانیه آخر واقعا ترسیده بودم، چون می‌دیدم تا چند لحظه دیگر به دیواره اصابت می‌کنم. مربی سر مرا گرفت و به سمت چپ چرخاند، یعنی به همان طرفی که می‌بایست بروم، در حالی که اتومبیل به جلو می‌لغزید. می‌دانستم که بالاخره به دیواره می‌خورم، ولی چون مربی سرم را به طرف جاده چرخانده بود، ناچار بودم به طرفی که می‌خواستم بروم نگاه کنم. همین که سمت دیگر را نگاه کردم، فرمان بی اختیار به همان سمت چرخید. درست در لحظه آخر دوباره در مسیر جاده افتادم و نمی‌دانید چه نفس راحتی کشیدم. در اینجا یک نکته دیگر را نیز باید دانست. وقتی مرکز توجه خود را تغییر می‌دهید، ممکن است تغییر مسیر فوراً انجام نشود. در زندگی بیشتر اوقات چنین است. غالباً فاصله ای بین تغییر مرکز توجه و تغییر حالت جسم و یا تغییر مسیر زندگی وجود دارد. این است که باید هر چه زودتر فکر خود را به امور دیگری متوجه کنید و در هنگام بروز مشکلات اوقات خود را صرف تفکر درباره گرفتاری ها نکنید. آیا من آن درس را فرا گرفتم؟ خیر، این فقط یک تجربه بود و تداعی عصبی کافی در من ایجاد نشد. باید الگوی تازه را شرطی می کردم. البته در جلسه دوم هم به طرف دیواره رفتم و مربی داد زد: آن طرف را نگاه کن. در جلسه سوم عمدن و آگاهانه روی خود را به طرف دیگر گرداندم. به این روش اطمینان کردم و آن را به کار بردم. پس از چندین بار تمرین سر من به طور خودکار به طرف جاده می چرخید. چرخ‌ها به همون طرف می پیچیدند و اتومبیل نیز به تبعیت از آنها در مسیر صحیح حرکت می کرد. آیا می توانم بگویم که با کنترل مرکز توجه خود همیشه موفق می شوم؟ خیر، چون این تضمینی وجود ندارد. اما به طور قطع می توانم بگویم که این شیوه احتمال موفقیت مرا افزایش می دهد. در زندگی نیز چنین است. در فصول بعد راههایی به شما خواهم آموخت که نقطه توجه خود را نسبت به امور مثبت شرطی کنید. اما از همکنون بدانید که باید انضباط فکری داشته باشید. اگر بر فکر خود مسلط نباشید، همین قدرت فکر شما را به بازی خواهد گرفت و اگر آن را در اختیار گیرید، بهترین دوست شما خواهد بود. بخواهید تا به شما بدهند، بجویید تا بیابید، در را بزنید تا به روی شما باز شود. انجیل متا. مؤثرترین راه برای کنترل مرکز توجه آن است که سوالاتی را از خود بپرسید. هر سوالی که از خود بکنید، مغز شما پاسخی را برای آن می‌یابد. اگر بپرسید چرا این شخص از من سوء استفاده می‌کند، حواستان پی این می‌رود که چگونه از شما سوء استفاده شده است، چه این موضوع حقیقت داشته باشد چه نداشته باشد. اگر بپرسید چگونه میتوانم این کار را انجام دهم، پاسخی که دریافت میکنید توان شما را افزایش خواهد داد. اهمیت سوال به قدری زیاد است که فصل بعد را به بحث درباره آن اختصاص داده ام. سوال یکی از نیرومندترین و ساده ترین راه های تغییر احساس ما نسبت به امور و اشیاء و در نتیجه تغییر سریع مسیر زندگی است. پرسش کلیدی است که قفل توانایی‌های بی‌پایان ما را باز می‌کند. یکی از بهترین نمونه‌های این مطلب مرد جوانی است که در آلاباما بزرگ شده است. در حدود 15 سال پیش پسر گردن کلفتی با او درگیر شد. مشتی به صورت و بینی او نواخت و او را به زمین انداخت. وقتی مرد جوان به خود آمد، تصمیم گرفت انتقام بگیرد و آن پسر را بکشد. به خانه رفت، تفنگ مادرش را برداشت و به تعقیب هدف فرداخت و این لحظه سرنوشت سازی در زندگی او بود. آن پسر گردن کلفت در تیررس بود و می توانست به او شلیک کند، اما در آن لحظه از خود پرسید اگر ماشه را بکشم چه می شود؟ و تصویر دیگری در ذهنش نقش بست، تصویری که بسیار دردناک بود. در آن لحظه که آن مرد جوان بر سر دوراهی زندگی قرار گرفته بود، به روشنی زندان را در نظر مجسم ساخت. در نظر آورد که تمام شب را در زندان به سر خواهد برد و ممکن است زندانیان دیگر او را مورد آزار قرار دهند. رنج تحمل زندان در نظرش بسیار بزرگتر از لذت انتقام آمد. مسیر لوله تفنگ را تغییر داد و به درختی شلیک کرد. نام این پسر بو جکسون بود و در شرح حالی که از خودش نوشته است این صحنه را شرح داده است. بی تردید رنجی که در آن لحظه به زندان نسبت داد نقطه عطفی در زندگی او بود. یک تغییر مرکز توجه و یک لحظه تصمیم درباره معنی رنج و لذت، مردی را که می توانست آینده ای تاریک داشته باشد به یکی از بزرگترین افسانه های ورزشی مبدل کرد. همچنان که کماندار تیرهای خود را می تراشد و صاف می کند، هر انسانی نیز می تواند افکار آشفته خود را جهت دهد. بودا نوع تمرکز نیز دارای اهمیت است. درک ما از جهان خارج از طریق حواس پنجگانه است، اما هر یک از ما به یکی از راه‌های حسی توجه بیشتری دارد. مثلا بعضی ها به آنچه می‌بینند بیشتر اهمیت می‌دهند و لذا در آنها قدرت بصری غالب است. بعضی دیگر به اصوات و گفتگوها بیشتر توجه می‌کنند و بیشتر خاطرات آنها مربوط به گفته‌ها و صداهاست. بعضی هم به امور ملموس توجه دارند. حتی در هر یک از حالات فوق نیز عوامل خاصی در زمینه تصویر، صدا یا سایر احساسات وجود دارد که می توان برای کاهش یا افزایش آن تصویر ذهنی این عوامل را تغییر داد. این عوامل را کیفیت‌های فرعی می نامیم. توضیح حاشیه. برای اطلاع دقیق‌تر از انواع کیفیت‌های فرعی به فصل 6 از کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران مراجعه شود. نویسنده ادامه متن: به عنوان مثال می توانید تصویری را در ذهن تشکیل و کیفیت‌های فرعی آن را تغییر دهید تا احساس شما نسبت به آن تغییر کند. تصویر را روشن‌تر مجسم کنید و بلافاصله احساسی قوی‌تر نسبت به آن خاطره پیدا کنید. شاید یکی از بزرگترین متخصصان در زمینه کیفیت‌های فرعی، ریچارد بندلر، یکی از بنیانگذاران برنامه ریزی عصبی کلامی باشد. سابقه تعیین 5 حس اصلی به زمان ارسطو برمی گردد که وی انواع ادراکات را به 5 دسته تقسیم کرد. با دستکاری و تغییر کیفیت‌های فرعی می توان شدت احساس را کم یا زیاد کرد. این کیفیت‌ها نوع احساسات ما را خواه به صورت شادمانی باشد، خواه یأس، تعجب یا ناکامی تحت تأثیر قرار می دهند. درک این کیفیت ها سبب می شود که نه تنها احساس خود را نسبت به هر یک از تجربه های زندگی عوض کنید، بلکه آنها را به گونه ای دیگر تفسیر و راه های دیگری برای مقابله با آنها انتخاب کنید. امروز بر روی بسیاری از کالاهای بسته بندی شده خطوط سیاه رنگی چاپ می کنند که ظاهراً بی‌معنی به نظر می رسند. اما اگر کالا را در دستگاه‌های کنترل معینی که در سوپرمارکت‌ها موجود است قرار دهند، نوع جنس، قیمت کالا و میزان موجودی آن در انبار و بسیاری خصوصیات دیگر جنس مشخص می‌شود. کیفیت‌های فرعی را می‌توان به آن خطوط سیاه تشبیه کرد که کامپیوتری به نام مغز آنها را تشخیص می‌دهد و مغز می‌فهمد که آن تصویر چیست، چه احساسی در قبال آن داشته باشد و چه بکند. شما برای خود خطوط رمز معینی دارید و می توان با پرسیدن نکاتی آن خطوط را دریافت. به عنوان مثال اگر خاطره معینی را در ذهن مجسم سازید، میزان لذتی که از یادآوری آن تصویر ذهنی می برید بستگی به کیفیت‌های فرعی نظیر اندازه، رنگ، میزان روشنی، فاصله و میزان حرکتی که در آن تصویر ذهنی موجود است دارد. اگر در یادآوری خاطره از کیفیت‌های سمعی بهره گیرید، آنگاه احساس شما به لحن، شدت، تنین، ضرب آهنگ و سایر کیفیت‌های سمعی مربوط می‌شود. بعضی از افراد برای ایجاد انگیزه نیاز به کانال معینی دارند. اگر این کانال تصویری باشد، آنگاه اگر به کیفیت‌های فرعی تصویری توجه کنند، احساس قوی‌تری در آنها به وجود می‌آید. کانال مورد علاقه بعضی دیگر سمعی و یا لمسی است. در این حال بعضی ها به ترکیبی از این سه کیفیت، مثلا ابتدا به کیفیت تصویری، سپس به کیفیت صوتی و سرانجام به کیفیت لمسی توجه می کنند. از هر یک از این کیفیت ها باید در جای خود و به ترتیب معین استفاده به عمل آید تا قفل احساس آن فرد باز شود. اگر این موضوع را بدانید، متوجه می شوید که افراد دائما در گفتگوهای خود رمزهای این کیفیت‌های فرعی را برای شما فاش می کنند. موقعی که افراد خاطرات خود را تعریف می کنند، به نحوه بیان آنان توجه کنید و آن را جدی بگیرید. مثلا در دو جمله اخیر کلمات گفتگو، تعریف و بیان نشانه ی حالت سمعی هستند. بارها از دیگران شنیده اید که من نمی توانم انجام چنین عملی را به تصور درآورم. معنی این سخن آن است که اگر می توانستند انجام آن کار را در نظر مجسم سازند، در آن صورت احساسی در آنها به وجود می آمد که احتمالاً آن را عملی کنند. ممکن است کسی بگوید این برای من خیلی سنگین است. یعنی اگر شما بتوانید کاری کنید که آن را سبکتر احساس کنید، روحیه آنها بهتر می شود و می توانند با آن مشکل مقابله کنند. توانایی ما در تغییر نحوه احساس بستگی به توانایی ما در تغییر کیفیت‌های فرعی دارد. باید یاد بگیریم که بر این عوامل فرعی که نمایانگر تجربه‌های ما هستند تسلط پیدا کنیم و طوری آنها را تغییر دهیم که ما را در جهت رسیدن به هدف یاری کنند. مثلا شاید زمانی به خود گفته باشید که باید این مشکل را از خود دور کنم. در اینجا می‌خواهم که تمرینی را در این باره انجام دهید. اگر چنین جمله‌ای را به خود گفته اید، ابتدا مشکلی که شما را می‌آزارد در نظر مجسم کنید. تصویری از آن در ذهن تشکیل دهید و سپس به تدریج آن را از خود دور نمایید. در نظر بگیرید که بر فراز آن مشکل ایستاده اید و از زاویه دیگر و رو به پایین به آن نگاه می کنید. اکنون چه احساسی دارید؟ بسیاری افراد در چنین موردی از شدت احساسشان کاسته می شود. اکنون آن مشکل را تاریکتر و کوچکتر در نظر بیاورید و به روحیات خود توجه کنید. دوباره تصویر آن مشکل را بزرگتر، روشنتر و نزدیکتر سازید. بیشتر افراد در چنین موردی احساس شدیدتری نسبت به آن پیدا می کنند. آن تصویر را به کلی از خود دور سازید. آنقدر که ببینید در خورشید ذوب می شود. تغییر هر یک از کیفیت‌های فرعی تصاویر ذهنی مشابه آن است که نسبت مواد ترکیبی یک دارو را عوض کنیم. مسلماً دارو دیگر آن تأثیر قبلی را در جسم شما نخواهد داشت. هرچند که در کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران به تفصیل درباره این کیفیت‌ها سخن گفته ام، اما لازم می‌دانم که بعضی از آن مطالب را در اینجا نیز یادآوری کنم. توجه داشته باشید که با تغییر کیفیت‌های فرعی بلافاصله احساس ما نیز تغییر می‌کند. به اتفاقی که دیروز برایتان افتاده است فکر کنید. یک لحظه تصویر آن خاطره را در ذهن ببینید. اکنون آن تصویر را به پشت سر خود ببرید و به تدریج آن را از خود دور سازید تا اینکه کیلومترها از شما دور شود و به صورت نقطه‌ای کوچک و محو در تاریکی فرو رود. آیا به نظر می رسد که آن اتفاق دیروز افتاده است یا مدت ها پیش؟ اگر این خاطره ارزشمند است، آن را برگردانید، در غیر این صورت بگذارید در همانجا بماند. نیازی نیست که انسان هوش و حواس خود را متوجه وقایع نامطبوع کند. برعکس، اگر خاطرات و تجربه های خوشایند و ارزشمندی در زندگی دارید، آنها را تقویت کنید. اکنون یکی از آن خاطرات را که مدت ها قبل اتفاق افتاده است در نظر آورید. آن را در صفحه ذهن خود مصور سازید. تصویر را جلو بیاورید تا پیش روی شما قرار گیرد. آن را درشت، روشن و پررنگ سازید. آن را در حالت سبعدی به نظر آورید. وارد آن صحنه خیالی شوید و در جسم خود فرو بروید، به طوری که خود را عیناً در همان صحنه احساس کنید. آیا به نظرتان می رسد که آن واقعه مدت‌ها پیش اتفاق افتاده است یا اینکه همکنون دارد اتفاق می افتد؟ ملاحظه کنید که حتی تجربه زمان نیز با تغییر کیفیت‌های فرعی عوض می شود. انواع کیفیت‌های فرعی تصویر 1. آیا تصویر ذهنی ساکن است مانند عکس یا متحرک مانند فیلم؟ 2. آیا رنگی است یا سیاه و سفید؟ 3. آیا تصویر در سمت چپ است یا راست؟ 4. آیا تصویر متمایل به بالا، وسط یا پایین است؟ 5. آیا تصویر روشن، نیمه تاریک و یا تاریک است؟ 6. آیا تصویر به اندازه طبیعی بزرگتر یا کوچکتر است؟ 7. تصویر تا چه حد به شما نزدیک است؟ 8. اگر تصویر متحرک است، حرکت آن تند، کند یا متوسط است؟ 9. آیا مدام به نقطه خاصی از تصویر توجه دارید؟ 10. آیا خود شما در تصویر حضور دارید یا از خارج از تصویر به آن نگاه می کنید؟ 11. آیا تصویر دارای کادر است؟ مثل صفحه تلویزیون یا پرده سینما؟ 12. آیا سه بعدی است یا دو بعدی؟ 13. آیا رنگ خاصی در تصویر هست که بر شما تأثیر گذاشته است؟ 14. به این تصویر از بالا به پایین، پایین به بالا و یا از زاویه دیگری نگاه می کنید؟ 15. آیا مطلب خاصی در تصویر وجود دارد که شما را تحت تأثیر قرار دهد؟ صدا 1. آیا صدای خودتان را می شنوید یا صدای دیگران را؟ 2. چه چیز خاصی می گویید یا می شنوید؟ 3. مطلب را چگونه می گویید یا می شنوید؟ 4. صدا تا چه حد بلند است؟ حجم یا شدت صدا؟ 5. لحن صدا چگونه است؟ توجه به زیری و بمی؟ 6. سرعت صدا یا گفتگو چگونه است؟ ضرب آهنگ. 7. منشأ صدا از کجاست؟ 8. آیا صدا هماهنگ است یا ناهنجار؟ 9. آیا صدا منظم است یا نامنظم؟ 10. آیا نرمش و انعطاف دارد؟ 11. آیا بر کلمات خاص